درس 163 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان فور و تراخی خیار قبل دو قول بود و هر کدام از این دو قول مستند به دلیلی بود که اساری اونها گذشت. اون چی که در این مقطع لازم است این است که ما سهم زمان را نسبت به اون متضمن مشخص کنیم. اولا فرق بین اطلاق و عموم را هم بیان کنیم، ثانیا تا روشن بشود که کجا می شود استصحاب کرد، کجا نمی شود و کجا می شود به عموم توسل کرد و کجا نمی شود. زمان غالبا ظرف حکم یا ظرف موضوع و متعلق حکم است و اگر زمان به طبع اولی این است و اگر زمان بخواهد قید حکم یا قید متعلق حکم باشد دلیل می طلبد. مرمای نائینی و هم فکرانشون این رو بازتر از دیگران بیان کردن. اصلش تو علوم عقلیه هست که زمان ظرف یک حادثه است، سهمی ندارد. در مسئله نحس و سعد میگوین اون حادثه خوب در اون زمان اتفاق افتاد، نه اینکه اون روز روز سعد است، یا اون حادثه تلخ در اون روز اتفاق افتاد، نه اینکه اون روز روز نحس است. شما مظروف را که اصل است رها کردید، ظرف را که سهمی ندارد اون رو نحس و سعد میدونید. منشأ این بحث عقلی همان است که وجود مبارکه امام هادی سلام الله علیه طبق نقل صحاب توحب العقول با اون شخصی که با سالیان متمادی در محضر وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه رفت آمد میکرد، یک روزی دیرتر به محضر حضرت رسید و به حضرت عرض کرد امروز یه روز نحسی بود، برای اینکه ما برخوردهایی داشتیم، حوادثی برای ما پیش آمد. حضرت فرمود به اینکه گناه خود را روی روز نگذار، روز گناهی ندارد. تا حالا ببین مشکل چی بود که نوادث برات پیش آمد. یه روایت بسیار لطیفی است که صاحب توحب العقول رضوان الله در جریان امام هادی سلام الله نقل کرد. غرض آن است که زمان طبع اولی و این است که ظرف حادثه است، چه حادثه خوب چه حادثه بد. و اگر در بخش از آیات قرآن کریم دارد فی یوم نحس مستمر، همون روز برای مؤمنین روز سعد مستمر بود که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، در اون بخشا دارد فی یوم نحس مستمر. این یوم نحس برای کفار نحس بود ولی همون روز برای مؤمنین سعد بود. بر ایام الله مناسبت اون حادثه ایست که اتفاق افتاد است دیگر، اون حادثه اون زمان را متبرک کرده است، نه اینکه اون زمان منشأ برکت بود و این حادثه به برکت وسیله اون زمان برکت پیدا کرده. زمان به وسیله اون متضمن برکت پیدا میکند، مکان به وسیله اون متمکن برکت پیدا میکند. خب بر تقدیر طبع اولی زمان ظرفیت است و اگر بخواهد قید باشد دلیل می طلبد. اگر زمان به طبع اولی محفوظ موند، حکم منزه از تقید به زمان یا موضوع مبرای از تقید به زمان بود. اینجا جا برای استصحاب هست. ما اگر خواستیم خیار غم را استصحاب بکنیم بگوییم این تا قبل از این لحظه این خیار بود، الان نمیدونیم خیار هست یا نه، خب استصحاب میکنیم. زمان گذشت ولی اون متضمن که عوض نشد، اون حکم عوض نشد، اون موضوع عوض نشد. ولی اگر زمان غیب باشد یا موضوع باشد، با گذشت زمان استصحاب مشکل است. شما الان میخواید مهمترین دلیل تراخی خیار قبل همون استصحاب است دیگر، دلیل لفظی که در کار نیست. برای تراخی مهمترین دلیل خیار قبل همون استصحاب است. اگر زمان غیب بود و زمان شرط بود و دخیل بود، با گذشت زمان موضوع عوض می شود. اون زمان قبل یک قید بود، این زمان بعد قیدی دیگر، لذا نمیشه استصحاب کرد. پس زمان به طبع اولی در باره احکام و موضوعات ظرف است، یک. و اگر بخواهد قید باشد نیاز به دلیل دارد، دو. اگر طبع اولیش بود یعنی ظرف بود، استصحاب خیار تأخیر خیار قبل رواست، سه. و اگر غید بود استصحاب دشوار است، چهار. این اساره بخش از فرمایشات مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه است در مقام ثانی که مربوط به بحث عموم و اطلاق است. بله، خب دیگر اگر ما زمان قید بود، زمان اول با زمان دوم دو چیز دیگر، چون زمان اول که قید بود گذشت، این زمان دوم یه قید جدیدی است که تازه پدید آمد. اونی که قبلا بود الان نیست، اینی که الان بود سابقه ندارد. ظرفیت، بله خب دیگه، ظرفیت سند هرچه باشد، اگر لازرر، خود لازرر طبق فرمایش آینا اینی که در بحث دیروز گذشت، لازرر چیزی رو اثبات نمی کند، فقط حکم منشأ ضرر رو برمی دارد، چیزی رو اثبات نمی کند. تا ما بگوییم به وسیله لازرر یه امری ثابت شده است، لازرر می گوید حکمی که الحمدلله حکمی که منشأ ضرر باشد منتفی است. ما موضوعی رو از قاعده لازرر به دست نمی آوریم تا اون موضوع رو استصحاب بکنیم. پیام لازرر این است که لزوم که منشأ ضرر است منتفی است. همین. خب تا اینجا اشاره فرمایش مرمای نائین رضوان الله علیه، اون مطالبی که فرمودن طبع اولیه زمان ظرفیت است، این تامه. این که فرمودن زمان اگر بخواهد قید باشد نیاز به دلیل دارد، اینم تام است. این که فرمودن اگر زمان ظرف باشد استصحاب اون مظروف بلا مانع است، اینم تام است. اما این مطلب چهارم که فرمودن اگر زمان قید باشد نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه جزء قبلی از بین رفت، جزء فعلی سابقه وجود ندارد، این ناتمام است. این تو بحث اصول سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمایش هم مرمای نالی در اونجا یه بیان لطیفی داشته و البته اون هم از جای دیگه گرفته شد و اون این است که در جریان ماه مبارک رمضان که فرق گذاشتن بین افطار، بین غذا خوردن اول صبح و غذا خوردن پایان روز، اگر کسی در پایان سحر وقتی به اذان رسید او غافل بود، نمی دانست که اذان هست، مشغول غذا خوردن بود، بعد فهمید به این که اذان شد اول صبح است، این یک حکم دارد. و اگر در پایان روز فکر کرد که روز تمام شد، اول شب شد، غذا خورد، افطار کرد، یه حکم داره. اونجا غذا ندارد، یعنی اگه کسی در اول صبح معصیت نکرد، کفاری ندارد به مانند آن. ولی اینجا مشکل دارد، اگر کفاره نداشته باشد لاال غذا دارد. چرا؟ چون در جریان تتمه سحر ادامه سحر استصحاب لیل هست موضوعاً، استصحاب جواز اکل و شرب هست حکماً، با استصحاب این شخص به خودش اجازه داد که یک لیوان آب بنوشد. ولی در پایان روز استصحاب نهار هست موضوعاً، استصحاب حرمت افطار است تکلیفاً. اگر او یه لیوان آب نوشید تا روز آب خورد، منتها حالا کفاره ممکن نداشته باشد، ولی غذا رو باید به جا بیارد. خب این استصحاب ها چه در شب چه در روز درباره زمان است که این زمان موضوع است، چون افطار در شب، حرمت افطار در روز. روز در مسئله روزه گرفتن سهم تعیین کننده ای دارد، یا موضوع است یا قید است. شما باید روز روزه بگیرید. در جریان وقوف در عرفات از نیمروز از ظهر تا پایان همین طور است. در جریان شب دهم در مشعر همین طور است. در جریان عدم جواز خروج از منطقه مشعر بین طلوعین و نگذشتن به وادی محصر همین طور است. بیتوته منا همین طور است. نفر اول دوم همین طور است که زمان دخیل است. در اون موارد، در این موارد که طبق ادله زمان کاملا مطرح است، موضوع است یا قید است، استصحاب به نظر این آیون نباید جاری باشد، در حالی که جاری میکنن. یه وقت هست که استصحاب حکمی جاری میکنن، بله خب مشکلی ندارد، اما بحث در که استصحاب موضوعی هم هست. سر جریان استصحاب موضوعی در این مسائل یاد شده، یعنی در شب و روز ماه رمضان، در مسئله موقف در عرفات، در مشعر، در بیت طلوعین مشعر و در بیتوته منا و در نفر اول نفر دوم، همه اینا که زمان دخیل است، این است که زمان یه وحدت اتصالی دارد. این یک، وحدت اتصالی به منزله وحدت شخصی است. این دو، لذا وقتی که بخوان روز رو استصحاب بکنن دیگر نمیگن به اینکه اون دقت عقلی رو ما بررسی بکنیم، اون جزء اول گذشت، این جزء دوم هنوز نیامده، جزء دوم سابقه ندارد. عرف میگه روز بود دیگه، الان کماکان چون روز بود و وحدت اتصالی به منزله وحدت شخصی است، عرف نمی آید تحلیل بکند بگد بکن جزء قبلی گذشت، اونی که قبلا بود الان سابق وجود لاحق ندارد، اونی که در لاحق آمد وجود سابق ندارد. که بنابراین استصحاب همون طوری که استصحاب حکمی در این فروع یاد شده مطرح است، استصحاب موضوعی هم مطرح است. پس این مطلب چهارم مرحوم آقای نائین رضوان الله قابل نقد. نه تسرم، نه معنیش اینه که ما روی اجزا که کار نمی کنیم، رو عنوان روز، رو عنوان شب. بر زمان متسرم هست، زمان که متسرم است، اگر ما جزء قبلی رو می‌خواستیم حساب بکنیم، برای جزء قبلی شک لاحق ندارد. و اگر بخواهیم درباره سابقه جزء لاحق بحث بکنیم، این یقین سابق ندارد. اما درباره روز بحث بکنیم و شب، شب و روز یه وحدت اتصالی دارد. یک، وحدت اتصالی نه در عرف منزله وحدت شخصی است. این دو، بله. نه خب بخواد دو تا روز دیگه پیش عرف، نه در جریان روز شنبه و روز جمعه لدل عرف دو روز است، اما در اینجا جزء اول و جزء دوم هر دو جزء روز است. نه اونا میخواستن بگن اشکال بکنن که جزء اول از بین رفته، جزء دوم نیامده، اینا با دقت عقلی دارن اشکال میکنن. و چون در این گونه از مراحل و موضوع مسائل موضوع عرف است و مرجع عرف است، نباید اون دقت عقلی رو مطرح کرد. اگر دقت عقلی باشد فوق این دقت عقلی یا مطلب ادقی هم هست، اون است که وجود کل شیء به حسب زمان ثباتش در همون تغییر است. ولی اگر چونچه بخواهیم موضوع رو به عرف ارجاع بدیم، چه این که باید این کار رو بکنیم، عرف شب و روز میبینه، می قبلا روز بود الان هست. فرماش مرم آینانی از دو طرف فشار بهش میاد، یکی این که شما اگر بخواد موضوع رو به عرف مراجعه کنید، چون که باید مراجعه کنیم، عرف اجزا نمیبینه، عرف شب و روز میبینه، قبلا میگه روز بود الان کم کن. اگر بخواید دقیق حرف بزنید، مطلب دقیق در جای دیگر است، اون است که ثبات زمان به همین وحدت سالی اوست. زمان یه وجود شخصی سیال و فرار دارد، او مطلب ادق از فرماش برمای ناینی است که در جای خود مشخص شده، لذا این فرمایش در این وسط پرس میشه، هم از این طرف عرف فشار میاره، هم از اون طرف فلسفه فشار میاره. بنابراین آدم در جای خودش با طرف خودش بزنه. اگر کسی خواست برفای دقیق بزنه، از فقه و اصول باید بره بیرون، دیگه عرفی فکر نکنه، جادیه فکر کنه، اونجا هم به مطلب دقیق تر هست. اگر فقهی و اصولی فکر میکنه، باید به عرف ارجاع کنه، عرف شب و روز میبینه دیگه. این اساره نقدی است که به فرمایش مرحوم نانی وارد. اما سیدن استاد رضوان الله علیه ایشون آمدن یه نقدی دارن بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. مرحوم شیخ میفرماد به این که اگر چنون چه این عموم اوف و بالعقود هر فردی را شامل بشود از نظر عموم و هر زمانی را شامل بشود از در اطلاق که از در اطلاق شامل شود، ما اگر شک کردیم در زمان دیگر، این شک در تخصیص زائد است و شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه می فهمد اینجا مرحوم شیخ بین تخصیص و تقیید خلط کردن، جا برای تخصیص نیست نسبت به زمان، جا برای تقیید است. بیان و ذالک این است که ما یه عموم داریم یک اطلاق. عموم دلیلن و مدلولن با اطلاق دلیلن و مدلولن فرق میکنه. دلیل عموم لفظ است، حالا یا الکل است یا جمع است یا الفلام است یا هیئت جمع است که لغتاً برای عموم وضع شده است، مثل کل و کذا و جمیع و کذا یا الفلام جمع، الفلام استغراق یا هیئت جمع مثل عقود و ماننده، که اینها دلیل عمومن. مدلول عموم هم کل فردن 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 کسرت است. خب کسرت مدلول است. این کلمه کل، کلمه جمع، الفلام، الفلام استغراق، هیئت جمع، اینا دالن. ولی اطلاق دلیلن و مدلولن با عموم فرق میکنن. در اطلاق ما لفظی نداریم که مثلا بگویم فلون لفظ برای اطلاق وضع شده باشد، ما هم چیزی نداریم. مدلولش هم کثرت نیست، مدلولش نفس طبیعته. خب ما اطلاق را از کجا استفاده میکنیم؟ اطلاق جزء عناوین لفظی نیست که یک لفظی باشد دلالت بکند بر اطلاق. ما از این که گوینده این متکلم عاقل است و مطلوبی را عاقلانه از کسی طلب می کند و در صدد بیان هست و می توانست قید بیاورد و نیاورد، اگر گفت اعتق رقبتن، چون حکیم است عاقل است می توانست قید بیاورد و قید نیاورد، از فعل او ما می فهمیم که اون چه مطلوب است نفس طبیعت است، هیچ قیدی دخالت ندارد. پس اطلاق را از لفظ نمی فهمیم، از فعل می فهمیم. این یک. مدلول اطلاقم نفس طبیعت است، نه کثرت این دو. پس اطلاق به عموم دلیلن و مدلولن از هم جدا. در جریان اوفو بالعقود ما یه عقدی داریم که زیر پوشش هیئت فعول رفته که جمع است و مدخول الفلام استغراق است که رو او داخل شده. عقد شده عقود، با الفلام شده العقود، اوفو بالعقود. این الفلام پیام خاص خودش داره. هیئت فعول که هیئت جمع است پیام خاص خودش داره، چون این هیئت فعول که برای جمع است تنها درباره عقود که نیست، که هر کلمه‌ای که جمع بسته شد به صورت افعال یا فعول این دلالت بر کثرت میکند، این هیئت دلالت بر کثرت میکند نه ماده. خب پس الف لام وضع خاص خودش داره، هیئت عقود هم وضع خاص خودش داره، عقد هم مطلق است. این عقد نفس طبیعت رو میرسونه. اونها که الفاظند کثرت رو میرسانند. اطلاق رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ اطلاق رو از این فعل متکلم، این متکلم عاقل حکیم، اگر چون چه قیدی زمان و زمینی دخیل بود او رو ذکر میکرد، چون نه زمانی رو دخیل کرد نه زمینی رو دخیل کرد، چیزی رو همراه این عقد ذکر نکرد، معلوم شد عقد ای عقد کان فی ای زمان فی ای ارض مطلوب اشاره است، یا باید امضا کرد یا با صحیح باشد. پس اطلاق فعل حکیم است نه لفظ حکیم، مدلول او هم نفس طبیعت است. چون این چنین است، در اوفو بالعقود ما یه عموم داریم به یک اطلاق. عموم ناظر به کثرت است، راجع به افراد کل عقدن که حرف عام برای تکثیر مدخول خودش است. وقتی گفتن کل عقدن، این کل کارش این است که این عقد را تکثیر میکنه. اگر عقد شده عقود، این هیئت فعول عقد را تکثیر میکنه. اگر الف لام استغراق روش درآمد، این مدخول خودش این عقد را تکثیر میکند. از نظر فرد، از نظر زمان هیچ کدام از اینها حرفی ندارند. ما عدم تفاوت ازمنه یا استمرار ازمنه را از فعل مولا و حکیم میفهمیم. این میشه اطلاق و میشه عموم. چون بین عموم و اطلاق هم لفظ خاص ندارد، چون اطلاق لفظ خاص ندارد و از شؤون لفظی نیست و از ادله لفظی نیست و از ظهورات لفظی نیست، سخن از تخصیص او معنا ندارد. که ما اگر شک کردیم که این زمان اول که به وسیله به دلیل فوریت یا که قدیم متیقن از خارج شد، اگر زمان دوم خارج بشود، بشود تخصیص زائد. این تخصیص زائد نیست، چه اینکه زمان اول هم تخصیص پیدا نکرده. زمان اول تقیید است، زمان دوم تقیید زائد است نه تخصیص. این که در فرمایشات مرحوم شیخ آمده است که این تخصیص می شود تخصیص زائد می شود، بنار ایشون می فرمایند یعنی سید استاد امام رضوان الله علیه فرمان به این که این خلط بین تخصیص و تقیید است، این اساره فرمایش امام رضوان الله. اما والذی ینبغی ان یقال، این است که این که فرمودید اطلاق لفظ خاص ندارد، این درست دلیلن و مدلولن با عموم فرق دارد، این درست. اما این که از سنخ لفظ نیست، این رو با توضیح بدیم. این که میگن دلیل لفظی، اصول لفظی، ادله لفظی، اینی که در اصول میگن لفظ، این در برابر اجماع است و در برابر دلیل عقل، نه در برابر عموم. لفظی که میگوین این چه نیست که فعل را شامل نشود، این لفظ و این قول اعم از لفظ و فعل است. در سوره مبارک قاف که دارد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش نیست که انسان فقط حرفی که میزند یه فرشته مراقب آماده برای ضبط هست. این لفظ در مقابل فعل نیست که این آیه فعل رو شامل نشود. نگاه به نامحرم هم این چنینه، یه رقیب عتیدی هستن که بنویسن، گوش دادن حرف دیگر غیبت هم همینطوره. این که فرمود ما یلفظ من قولین، این قول اعم از همه شؤون انسانی است، منتها چون بارزترین کاری که انسان انجام میدهد کلام اوست، ما میگیم ببینیم حرف اون آقا چیه. حرف اون آقا چیه لازم است ببینیم که چی کلماتی از صادر شده، که نحوه فعل او رفتار او هم همینطوره. نظیر این که اگر گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم رو نخورید، این اکل کنایه از مطلق تصرف است. اینجا هم قول کنایه از مطلق فعله. خب چه لفظ باشه چه فعل باشه، ما وقتی که میگیم سنت در برابر در کنار قرآن و عقل حجت شرعی است، این سنت رو گفتن فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. هر جا که کاشف باشد از یک مطلبی، این خواه به صورت قول باشد، خواه به صورت فعل باشد، خواه به صورت سکوت، این جزء دلیل لفظی است در مقابل دلیل عقلی، این جزء دلیل نقلی است در برابر عقلی یا در برابر اجماع که اطلاق میگن ازش، اگر این رو جز دلیل لبی نمیدونن. البته در اون جایی که فعل باشد میگن فعل لسان ندارد، اصل کار رو میگن دلالت دارد. بر تقدیر این کاشف از اون حق است، اماره است یک، و در ردیف اجماع و دلیل عقلی و امثال ذالک نیست که لبی باشد دو. و منظور از لفظ هم اعم از این هاست، نه که یه لفظ خاصی برای اطلاق ذکر شده. چون این چنین است پس می شود گفت این جزء دلیل لفظی است، لذا مسئله اطلاق و تقیید هم در ردیف عموم و خصوص ذکر میکنن. حالا یه مناقشه مختصری است که نسبت به این فرمایششون هست. لکن اون اصل مطلب این است که اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره تخصیص و امثال تخصیص بحث کردن، ما رو اونجاست که مکثر باشد زمان اونجا، مثل این که فرمود اکتب العلماء فی کل یومین، اون در اون گونه از موارد میفرمود به این که اگر در یک روز خارج شد، روز دوم ما شک کردیم، شک در تخصیص زائد به منظره شک در اصل تخصیص از تو منفیه و اصالت العمومه، در اون گونه از موارد می‌فرمایند. و اگر شون چه مطلق باشد خود ایشون هم فرق می‌ذارن بین اطلاق و بین عموم. البته خب تا اینجا این فرمایشاتی که این بزرگوارا فرمودن به این که علل فور است و علل تراخی است، گرچه به جمع بندی نهایی نرسیدیم، اینا میخوام بگن بگی چون دست ما از عموم کوتاه است، در این لفظ کوتاه است، باید استصحاب بکنیم. و استصحاب هم جاش ممکن است، برای اینکه زمان ظرف است نه زمان قید، میگوییم این حکم یعنی قبلا خیار بود الان کماکان. حالا تو فرمایشات مرحوم محققم دو قول پیدا شده، یکی این که فرمود دیگران ازش استفاده تراخی کردن، یکی اینکه در جای دیگر اونطور که نقل شده فرمود به این که علل فور است، که حالا این دو تا قول مرحوم محقق با جنبندی بشه. یک جا تصریح کرده که یک دو صفحه قبل از مسئله خیار فور اونطور که نقل شده است فرمود خیار قبل علل فور است در مسئله تلقی رکمان، و در اینجا فرمود به این که خیار قبل هست فصل می کند ازا شاء. این ازا شاء را شهید ثانی در مسالک به صورت متا شاء معنا کرده که علت تأخیر تراخی باشه. الان دو تا کار باید بکنیم، یکی این که این دو تا قول محقق مشخص بشه که ایشون دو تا فتوا دارد یا هر دو جا یکیست، و یکی اون جنبندی نهایی است که آیا استصحاب جاری است یا راه برای عموم باز است. حالا چون روز چهارشنبه است معمولا یه بحث اخلاقی داشتیم ولی الان طول کشید. عمده آن است که در عصر غیبت وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا به ما چند چیز آموختن. مسئله دعای ندب و ادعیه دیگه که وظایف است یا دعاهایی که برای تعجیل اون ذات مقدس است. اما یه دعای خیلی حکیمانهی به ما آموختن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به جرار فرمود که در اصل غیبت بگو اللهم عرفی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک دللت عن دینی. که یک وقت هم درباره این دعای نورانی بحث شد که این از قوی ترین و غنی ترین معارف دینی ماست و برای اینکه اگر کسی خدا را نشناسد پیغمبر را نمیشناسد و اگر پیغمبر را نشناسد امام را نمیشناسد. رو برهان لم در حقیقت برمیگرده. چرا؟ برای اینکه پیغمبر خلیفه الله است، رسول الله است. اگر کسی مستخلف امر را نشناسه، مرسل را نشناسه، خب یقینا خلیفه را نمیشناسه. و امام خلیفه رسول الله است. اگر کسی رسول الله را نشناسه، رسالت را نشناسه، برای او بین قدیر و سقیفه فرقی نمی کند. اینا که گرفتار سقیفه شدن تو سقفی شدن برای اینکه رسول را نشناختن، خیال کردن او یه رهبر عادی است، هر کی میتونه جواب بشینه. خیلی برهان قوی است. به ما فرمود بگو خدا یا پیغمبرت را به من بشناسان، برای اینکه اگه من پیغمبر را نشناسم خب جانشینم نمیشناسم. اگه کسی مستخلف ان را نشناسه خب جانشین رو هم نمیشناسه. ممکن نبود کسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بشناسه و گرفتار سقیفه بشه. اینا خیال کردن اون حضرت یه رهبر عادی است و با سقیفه هم مسئله حل میشه. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. خیلی این حرف قوی است. این نظیر دعاهای دیگه اللهم اغفر لی از ذنوب اینا نیست. شما تو ادعیه کمتر یه همچه برهانی پیدا میکنید. این مستد برهان دیگه. رسالت را انسان به وسیله او مرسل میشناسه. خب او خلیفه خداست. فرق بین نبی و متنبی اون وقتی ممکن است که انسان فرستنده را بشناسه. اگر الله را نشناسه خب خلیفه الله و رسول الله را نمیشناسه. عمده آن است که ما الله را از کجا بشناسیم؟ الان چندین روایت است که بخشی از اینها رو سید ارسطو رضوان الله علیه در المیزان در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اونجا ذکر کردن و بخشی از این روایات نورانی رو در اون رسالت الولایه ایشون ذکر کردن که مسئله معرفت نفس است. که انفع المعارف معرفت نفس است. هیچ معرفتی بالاتر از معرفت نفس نیست. سر ضعف اخلاقی ما اینه که ما خودمون رو نشناختیم و به بدن الان میپردازیم. تمام حسرت برای افراد گرفتار بدن اینه که در قبر کاملا زندن، کاملا بیدارن، کاملا میفهمن این بدنی که بارها و بارها برای او تلاش و کوشش کردن تا او رو بپرورند و بیارایند از هر طرف مورها جمع شدن در ایره میخورن. خب این داره میبینه دیگه. اینطور نیست که جای دیگه رفته باشه یا غافل باشه. که تمام حسر این یوم الحسر، یوم الحسر از همون برزخ شروع میشه. این تمام تلاش و کوشش کرده که این بدن رو بیاراید. الان تمام مورها جمع شدن دارن اینو میخورن. خب چه حسرتی بدتر از این؟ پس بدن که ما او رو میندازیم کنار، او هم ما رو میندازه کنار، اونقدر نیست که انسان بر او بحث صرف کند. و اگر خودمون رو شناختیم، خب من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رسالت و ولایه سیدن استاد امام رضوان الله حیف که جز متون درسی نیست، البته در ردیف درس های دیگه نیست، ندیر بدایه نهایه نیست، یه رساله خیلی قوی یا عمیقی است. در اونجا بخش وسیع تو فصل چهارم یا سوم این روایات معرفت نفس ذکر میکنن. در ذیل این آیه سوره مبارکه مائده که یا الیاد امنو علیکم انفسکم روایات معرفت نفس ذکر میکنن که اگه کسی خودش بشناسه، دائما مواظب به خودش باشه، نگذاره بیگان اینجا راه پیدا کند، و الله رو میشناسه، الله رو که شناخت خلیفه الله رو میشناسه، خلیفه الله رو که شناخت خلیفه رسول الله رو میشناسه، خلیفه رسول الله خود شد دین خودش رو حفظ کنه. اما اگر ما بخوایم همین ها رایگان حاصل بشه، این چنین نیست. این مراقبت برای آنه که ما فقط این رو نگاه بکنیم، نگاه بکنیم میشناسیم، چون برای ما آشناست. حرف داره که نگاه نمی کنیم. این نظیر درس بحث فقه و اصول نیست که از خارج باید بیاد که ما با زحمت بکشیم گوش بدیم این استاد چی میگه. ما اگر نگاه بکنیم میشناسیم دیگه، چون خودمونیم دیگه، بیگانه که نیست، و چون خود ما خودمون رو کاملا میشناسیم. فقط مشکل اینه که ما سر خم نکردیم نگاه بکنیم ببینیم سر جامون هستیم یا نیستیم. بنابراین این دعای نورانی که چند جمله است از قوی ترین و غنی ترین ادعیه ماست که رو برهان لم داره حرکت میکنه. همونطوری که در جهان عین اول خداست و خدا پیغمبر را آفرید و پیغمبر به دستور خدا امام را معین کرد و اینها دین را به مردم معرفی کردن، در مقام وجود خارجی اول خداست بعد اینها، خدا اینها را آفرید، در مقام علمی هم اول معرفت خداست بعد معرفت اینها، لکن نردبان این معارف همون معرفت نفس است که اگر انشاءالله ما به خودمون پردازیم دیگه از این غفلت ها مسئولیم انشاءالله. الحمدلله.